بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في إكراه الزوج للزوجة على الجماع في نهار الصيام، وفي المسألة قلنا صور ثلاث: إكراه من الأول إلى الأخير، إكراه أولا ثم اختيار مطاوعة وبالعكس. رأي المشهور في الصورة الأولى تحمل الكفارة، وفي الصورة الثانية يعني الإكراه ثم الاختيار، السبزواري عنده كلام وإن شاء الله في الدرس الآخر نشير إليه. وحاصل رأي سيد الخوئي هو عدم التحمل، التحمل يعني الزوج ما يتحمل لا الكفارة ولا التعزير. في الأولى نعم أصلا لا يوجد كفارة حتى يتحمل، في الثانية والثالثة الكفارة عليها. لماذا؟ لعدم شمول نعم حديث الرفض. هذا الخوئي يقول هذا بمقتبل القواعد. السيد أشكل أنه لماذا لم أنت أشكلتم لماذا لم يأتي بالروايات أولا. الخوي رحمه الله يقول أما بالنظر إلى النص، ما هو مقتضى النص؟ يقول عندنا نص وارد في المقام رواه الكليني في الكافي الشريف، يذكر السند أولا لأن البحث حول السند، عن علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد الله بن حماد عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة. رجعنا انتبهوا، موضوع السؤال ما هو؟ صائم وصائمة، شهر رمضان أو غير رمضان؟ الإيمان مطلق. فقال جواب الإيمان: إن استكرهها فعليه كفارتان، وإن كان طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن كان أكرهها إذا ارتنى الكفارة فعليه ضرب 50 صوتا، نصف الحد. وإن كان طاوعته ضرب 25 صوتا وضربت 25 صوتا. وسائل جزء العاشر صفحة 56 الكافي جزء الرابع صفحة 103. إن شاء الله في المستقبل القريب سوف أطالبكم بأبحاث استدلالية، يعني إن شاء الله بسرعة يمكنكم أن تصلوا رتبة الاستنباط، يعني يكفي فقط السماع، لا أنت انزل إلى الساحة، الساحة الحقل العلمي والساحة العلمية، وأنت شمر نعم الردان والساعد وابحث.
ماذا يقول؟ ما هي أدلته؟ هل توافق أو تخالف؟ إذا توافق كيف ترد المخالفين؟ إذا تخالف ما هو رأيك؟ تخرج بالنتيجة. عشر مسائل استنبطوا فيها، إن شاء الله تخرجون صاحب رأي ومجتهد إن شاء الله. فالآن فلنعرف ما هو مستند المشهور، هذا هو المستند. يقول المحقق في المعتبر، المحقق أول من لقب بالمحقق، يقول المحقق في المعتبر، كأن السيد الخوئي لم يطلع على هذه العبارة، لذا يقول على ما نقل عنه صاحب الوسائل. ما هو قول المحقق؟ إن سند هذه الرواية ضعيف، لكن علماؤنا ادعوا على ذلك إجماع الإمامية. فيجب العمل بها. سند الرواية ضعيف، لكن بما أنه عندنا إجماع فيعمل. زين، يعمل بأي شيء؟ عندنا إجماع، يعني كالشهرة الفتوائية، يعمل بالفتوى وبالإجماع، أو يعمل بهذه الرواية. السيد الخوئي رحمه الله يقول لا إشكال في أن الرواية ضعيفة السند كما ذكره المحقق في المعتبر، إلا أنه لم يعلم أن تضعيفه مستند إلى أي راو من رواة السند. الرواية ضعيفة السند، لكن المحقق حينما يقول السند ضعيف لأجل أي راوي، فالسيد الخوئي يستقصي يبدأ أول راوي من هو؟ علي بن محمد بن بنار. يقول هذا هو الشيخ الكليني، ويروي عنه الكليني كثيرا. لكن بهذا العنوان، انتبهوا رجاء، من مزايا رجال السيد الخوئي هو ذكر الراوي بعناوين متعددة. مثلا أبدأ أبدأ بنفسي، مثلا تارة يقال لي النجم، أخرى يقال نجم الدين، وثالثا يقال نجم الطبس، رابعا يقال نجم المروج، وآخر يقال المروج. ورد في رواية المروج، في رواية نجم الطبس، في رواية البعض يعتقد أنه مثلا هؤلاء رواة متعددون، نجم الطبس ما في توثيق فرواية ضعيف. نعم، نجم الدين الطبسي ممدوح مثلا، لم يلتفت الكثيرون إلى أن هذه العناوين تشير إلى معنون واحد. وإنصافا من إبداعات السيد الخوئي، وله في كتابي إبداعات كثيرة منها هذه الإبداع، يعني هذا العمل المهم، أنه جمع العناوين وقال أنه تشير إلى معنون واحد. فهنا يقول لذا أنا أقول لكم إذا لم تعثروا على عنوان لا تقولوا لا يوجد. أحسنتم، لو أورده وهو يشير غالبا. فالخوي يقول ابن بندار هذا شيخ الكليني، هذا أولا، يروي عنه كثيرا. ثانيا لكن ما عنده توثيق ولا مدح بهذا العنوان، لكن الظاهر أنه عنوان آخر وهو علي بن محمد ابن أبي القاسم بندار. هنا بابن بندار، في عنوان آخر علي ابن محمد ابن أبي القاسم بندار، وبندار لقب لجده أبي القاسم، وثقه النجاشي صريحا. فلا يمكن أن يكون بواسطة ابن بندار. ثم ينتقل إلى البحث في كل راو وفي كل رجال إلى أن يصل إلى المفضل بن عمر. لا شك، يقول لا شك في جلالته وثوقته واعتباره، ويتحدث عن شخصيته خلال صفحتين، ونسي الإمام الخوئي رحمه الله ما قاله في الصفحة الرابعة السادسة من هذا الكتاب، أن نعم ضعيفة السند ولا أقل من جهة المفضل الذي هو ثابت الضعف من أجل تضعيف النجاشي وغير إياه، ثابت الضعف. وهناك لاحظوا خلال صفحتين يتحدث عن شخصياته. زين، إذا عندنا فرصة إشارة إلى عندنا فرصة. نعم. أما ما يتعلق بالبحث الأخلاقي، أنا أتعرض البحث الأخلاقي لنفسي بل يخدع أهو إمام جعفر الصادق روحي فداه، كلمات قصار و وصایای زیادی دارند، از جمله وصیتی که به فرزندشان آقام امام کاظم می‌فرماد: یا بنی من قنع بما قسم یا قسم له استغنا. همینی که قسمتته قانع باشی میشه چی؟ مستغنی از دیگران. این دعواها و این نمیدونم سرکله هم دیگه بزن و این ذلتها و این حقارتها در اثر چیه میدونید؟ به این عمل نشد. ورضنی بما قسمت لی من العیش، همونی که خداوند عز و جل قسمت کرده برای تو همونو راضی باشی، دیگه نیاز نیست که کرنش کنی برای این و برای اون رو دوندگی کنی و ذلت و حقارت و کذا و آخرش هم برسی یا نرسی. و من مد عینی الى ما فی ید غیره مات فقیر. الله اکبر. مد عینه، نه مد یده، آفرین. چشم. دیدی بعضی ها اصلا مریضن، پشت در لای در باز میکنه ببینه کی میره کی میاد، دستش چی چیه، چی خریده، آقا اینو چند خریدی، آقا اینو از کجا خریدی، آقا این سیب زمینی است که همه جا هست دیگه، این کاهو از کجا خریدی، همینجور به اصطلاح دوخته چشمشه به دیگران، چی خریده چی نخریده، کجا رفته کجا نرفته. میفهمد کسی که همینطور چشم بدوزد به دیگران، همش اون داشته باشد که او بو برسون، این همینجور در حالت فقره تا بمیره، چون بالاخره بگون که نمیرسی، همیشه احساس حقارت میکنی، قانع نیست. ببینید بشر اینجوریه، مثل جهنم میمونه، هل امتلأتی هل من مزید، مثلا به یه بشر چی بدند و چقدر بدند که راضی بشه، این قوم را همه را سندش بزن به نام من، نه اشتر دیگه هم هست، کاشون هم هست، کاشون هم سندش بزن بکن، نه عراق هم هست، کل ایران به نام من بزنن، عراق هم هست. این بشر اینجوریه، روایت دارد هیچی این بشر را هیچی چی میگم بالاخره او را تا چی؟ همون یه مشخاکی که قبر روش میریزن، اینه بشر. این طمع، این آز میگن چی میگن، این احساس بالاخره در انسان هست. اون قضیه یکی چیزی که لابد شنیدید، پیر مردی را درخواست کرده بود مأمون یا هارون، یه پیر مردی که پیامبر اکرم را دیده، یعنی تاکتیک هایی بود این خبیث ها را مینداختن، یعنی ما خیلی دوستدار اهل بیت، دوستدار پیامبر اکرم هستیم، و یه وقت ابو حنیفه بله گفت که یا ابن رسول الله این عصا بلکی، گفت عصای پیامبر کی بوده، ببوسم، اما دست منو ببوس، چرا؟ گفت این پوست و گوشت پیامبره، تو اگر راست میگی دنبال بوسیدن اینه ببوس، دست منو ببوس، نبوسید. او براش بار تبلیغاتی داره، این بار منفی براش داره. حالا اینم گفته بود که بالاخره یه نفر که پیامبر اکرم رو دیده، بابا اینا فرزند رسول الله از زندانش کردی و کشتیش، دوباره یک نفر از اصحاب، چرا آدمای خوبی هستن اینا، اصحاب پیامبر اکرم بگید بیا، پیرمردی رو آوردن که تابوت گذاشته بودنش، خب پیامبر دیدی، بله یاد میدادش، بله یه جمله از پیامبر یادم میاد که بله یشیب ابن آدم و یشیب فی خصلتان، هرچی انسان پیر میشه این دو تا خصلت داشته جوانتر میشه، چیه؟ بله طمع بود، چی بود؟ و طول الامل، بله که بالاخره طول امل و این طمع، بله خب خیلی خوش آمد، جالب بود، صد دیناری هدادن بهش بود، بردنش گفت من رو برگردن بخم، گفت آقای هارون این پولی که دادی مال امسال یا هر سال بیام بگیرم، خندی پیام برکرم امساقش تو هست، نه با هر سال بیام، بردنش بیرون خود شد. انسان اینه، چند دقیقه وقت داری؟ تمام وقت؟ بله. وستنزل الرزق بالصدقه، میخوای روزت برسه خودت خرج کن، خودت خرج کن. یه مثال عرفی، یکی از فضالان خیلی خوش آمد، مثال زیبا بود، میگفت وقتی که تو مدرسه فرض کنید که نشستی بخواد از پذیرایی کنه از مهمونا، یه ظرف میارن توش میوه است، به تو جلوتون میذارن، یعنی تقدیم میکن،
اگر برای خودت برداشتی رد میشه، اگر برداشت دادی به رفیق دوباره نگه میداره. تا زمانی که به اینو بون میدی این ظرفه جلو تو هست، ولی همین که برای خودت برداشتی رفت، خدا نکن دو تا برداری، سه تا خورما برداری، چه خبره؟ فاتحه بود وعده رفته بود بند خدا، یه مش برداری. آقا اتوبوس چپ نکرده که یه نفر فوتی دیدن خورما برد. استنزل الرزق بالصدق وحسنوا اموالكم بالزکات. چشم دوره برشه، فقرا بدید، رد کنید تا این اموالتون حفظ بشود. و ما آلمان اقتصد، بعضی عجیب شهریشه که گرفت قد میفرمایید همون روز دوم تمومش میکنه، بهش میگن آقا یک کرفان بود، آقایم چنده ما ماهه؟ میگفت 48 گفتم خود ماه سی تو دو اگوی، گفت چون 15 پولان تمام شده 48 خب اینجور درست نیست. آقای سید حسن نصرالله خدا حفظش کنه، البته من از خودشون نشیدم، از کسی دیگه شنیدم که آقای بهجت به ما فرموده بود که همیشه یک مقدار چی میگن ذخیره داشته باشید. و از اون روز ما این کار را خوب که الان که مشکلات زیادی برایشون پیش آمد که همین تحریمات بانکی که برای ما هست برای اونا بدتر جدا اعمال میکنن، الحمدلله روال اداره میشد و بالاخره نتونستم به جایی دشمنا برسن. یادم نمیره پدرم به من سفارش میکن، میفرمود که چه یه مقدار پس انداز داشته باش، بذار کنار. لذا من همیشه تو این فکر بودم اگه نیمه شبی خودم این فکر میکنم نیمه شبی بچم مریض شد، خانوادم مریض شد، من در خونه کیه بزنم و اصلا من میتونم چی کاری بکنم؟ لذا چرا میکنم همیشه امروز چی میگن دولتی چیزی خاصی میگن برای حوادث غیر مترتب یه پولی میذارن کنار، همیشه یه پسندازی داشته باشید برای مبادا که آبروی خودتونم حفظ بشه و بیشه این اونم دست راز نکنید. این فرمایش امام است، ما آلا من اقتصد. تو زندگیت بالاخره اقتصاد رو به خرج بده. یه خانواده بنده خدا بود میگفت خانواده من میگه که چی؟ به اصطلاح یه رقم میوه بیار اما هر روز بیار، نه این که یه روز 10 بیاری یه روزم هیچی نباشد. اقتصاد کسی به خرج بده در لباسش، در پوشاکش، در نمیدونم سفرش، در مهمانیش نباشه گرفتار نخواهد شد. البته روایت مفصل است اما دیگه وقت اجازه نمیده. سلام خدا بر امام بزرگوار ما امام جعفر الصادق و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.